افزایش حقوق بازنشستگان تا 38% رو داشته باشه. البته اگر به خاطر داشته باشین در زمان بودجه نویسی ما شاهد رشد 57% حقوق بازنشسته بودیم، اما حالا با اتفاقهایی که افتاد این رقم به 38% رسید و هنوز همین 38% اتفاق نیفتاده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته دولت مکلفه که حالا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و شورای عالی کار را طبق مصوبه 38% در دستور کار خودش قرار بده و خب طبیعتاً این اتفاق باید هرچه سریع‌تر بیفته چون ما در ماه پنجم سال هستیم. از طرف دیگه رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفته که دولت خب مصوبه که مجلس بهش داده رو اجرا نمی‌کنه. طبق قانون اگر دولت مصوبه مجلس رو تا 10 روز اجرایی نکنه، مجلس خودش موظف هستش که مستقیماً این مصوبه رو به هیئت مدیره تأمین اجتماعی بده و تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر اون رو به دستگاه‌ها ارجاع بده. جالب هستش که دولت هم بیانیه‌ای داده و طبق این بیانیه قرار هست که به زودی میزان افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان کشوری اعلام و ابلاغ بشه، اما زمان هنوز مشخص نیست. در حاله از
واقعا پرونده پیچیده‌ای شده این حقوق بازنشسته.
بله،
ها امسال داریم کم کم به نیمه سال میرسیم.
بله،
هنوز تعیین تکلیف نشده، حالا نمیدونیم بالاخره کی میخواد این اتفاق بیفته. خدمت شما عرض شود که یه خبر دیگه هم در موردش صحبت بکنیم. دومین خبری که عنوانش رو گفتم در رابطه با خدمت شما است، البته سومیش رشد بازار مسکن.
بله،
رشد بازار مسکن که کم شده، یعنی مقدار معاملات و بالاخره موارد مختلف دیگه‌ای نشون میده که سرعت رشد بازار مسکن کاهش پیدا کرده. حالا جزئیاتشون شما بفرمایید.
خواهش میکنم. شرایطی که الان در بازار مسکن وجود داره شرایط رکود تورمیه، یعنی اینکه هم میزان خرید و فروش ها کاهش پیدا کرده، هم اینکه خب یک رکودی ایجاد کرده، هم اینکه قیمت ها تصاعدی داشت رشد میکرد. خب اگر خاطرتون باشه ما در ماهای اردیبهشت و خرداد شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها مسکن چه در تهران چه در کلان شهرهای دیگر بودیم. خب اما در تیر ماه با توجه به اینکه میزان خرید و فروش بسیار کاهشی شده، رشد قیمت مسکن از 8% به 6% رسیده، یعنی ما 2% کاهش قیمت داشتیم که خب این موضوع مستقیما از کسادی معاملات و کاهش خرید و فروش ها نشأت میگیره. خب حالا اتفاقی که افتاده اینه که در ماه تیر ماه مردم میزان قدرت خریدشون در بخش مسکن رو تقریبا از دست دادن و به همین دلیل تقاضا برای خرید مسکن کاهش پیدا کرده. همین موضوع باعث شده که حتی فایل هایی که در حالا این نرم افزارهای موبایل اینها ما داریم میبینیم هم کمتر بشه و خب این 2% واحدی که کاهش پیدا کرده حتی در ارائه ملک ها در حالا نرم افزارها و وبگاه ها هم کمتر شده. سرعت تورم بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه تقریبا 40% کاهشی بوده، یعنی
بلد.
انقدر میزان خرید و فروش کاهش پیدا کرده که دیگه اصلا چیزی برای ارائه نیست، یعنی مردم تمایلی به خرید و فروش ندارن.
نکته خوبی اشاره کردن، بالاخره قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. شاهد هستیم که این روزا خیلی دارن میرن به سمت خرید در حقیقت پیش فروش واحدهای مسکونی.
بله،
به دنبال اون هستن که حالا در این زمینه یک سری تخلفاتی هم داره صورت میگیره که اگر به شالا سعی میکنیم روزهای آینده در موردش در برنامه نمودار صحبت بکنیم. 10:35 هست. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه نمودار رادیو ایران. We'll be right back. بر کسی پوشیده نیست که دنیا به سمت هوشمند شدن پیش میره. این به این معنیه که در تمامی امور هوشمندسازی امر اجتناب‌ناپذیر. شرکت پست ایران هم پیرو همین امر در سالهای اخیر روند روبه رشدی رو در جهت هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال ایفا کرده که امروز میخوایم در برنامه نمودار در رابطه با همین مسئله، اقداماتی که شرکت ملی پست انجام داده در مسیر هوشمندسازی گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر محمود لیالی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست. آقای دکتر لیالی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر، اول از همه بفرمایید که چقدر از سهم اقتصاد دیجیتال کشور به پست اختصاص داره؟
ببینین، از 100% سهم اقتصاد دیجیتال 10% اختصاص پیدا کرده به فناوری اطلاعات و ارتباطات.
خب
که از این 10% ما حدوداً 8% اختصاص پیدا کرده به پست، یعنی یه چیزی بلوش 0.8% از سهم
کل اقتصاد.
بله بله، ما یک 0.05% هم از همون 10% داریم بابت بحث تجارت الکترونیک و که اضافه میشه بر اون 0.8%.
خب یه توضیحی بدین در رابطه حالا اقتصاد دیجیتال، مشخصا میخوام در رابطه با اقداماتی که شرکت پست و ظرفیتایی که شرکت پست داره صحبت بکنیم که این مسئله باز بشه مقدار برای شنوندگان.
ببینین، حالا تا الان پست به عنوان یه حمل و نقل پاکت نامه‌ها بسای کوچیک میشناختن.
خب
طی این روندی که طی 10 15 سال 20 سال گذشته اتفاق افتاده، بحث تجارت الکترونیک وارد بحث اقتصاد ما شده، قاعدتا باید زیرساختی ایجاد میشدش واسه حمل و نقل فیزیکی اجسام و اقلامی که توی تجارت الکترونیک خرید و فروش میشه. ما توی تجارت الکترونیک قاعدتا غیر از بحث جابجایی مالی و موارد دیگه، قاعدتا بسته هایی خریداری میشه، محصولی خریداری میشه که نیاز به لوجستیک داره. ما باید زیرساختمون رو ببریم به این سمت که به جای این که فقط پاکت نامه جا به جا بکنیم، بسته ها و محصولات که توسط مردم توسط تجارت الکترونیک خریده شده رو بتونیم حمل و نقل بکنیم. به خاطر این اون عددی که به ما اختصاص دادن به خاطر تکمیل این زیرساخت و تجهیز این زیرساخت هستش و هوشمندسازی اون. ببینین، اگر ما تا الان 100 تا پاکت نامه جا به جا میکردیم،
خب
قرار هستش که منبعد ما 10 تا پاکت نامه جابجا بکنیم. با توجه به اینکه حالا کاغذ از رده خارج شده و کسی نامه جابجا نمی‌کنه و بقیه‌اش رو اختصاص بدیم، حدودا 90% بقیه‌اش رو اختصاص بدیم به جابجایی محصولات بسته‌ای و پستی که عمدش اختصاص پیدا می‌کنه به بحث تجارت الکترونیک. با توجه به اینکه ترافیک ما به شدت افزایش پیدا می‌کنه و این ایام کرونا هم مزید بر علت شدش که مردم مایحتاجشون از طریق پست جابجا بکنن و خریدهای الکترونیکی، ما به شدت علارغم اینکه زیرساختمون تجهیز نشده بود فشار اومد بهمون و رفتیم به این سمت که تجهیز بکنیم زیرساختمون رو واسه جابجایی به موقع محصولات تجارت الکترونیک.
خب یعنی چی کار کردیم؟ میخوام ببینم حالا مشخصا در مسیر هوشمندسازی چه قدمایی برداشتیم.
ببینین، یه مثال کوچیک میزنم واسه شما.
بفهم.
ما اومدیم رفتار یه نامه رسون رو توی توزیع پاکت نامه و محصولات اومدیم بررسی کردیم. گفتیم که مثلا یک نامه رسون اگر قرار بشه 100 تا پاکت نامه رو توی این مسیرش توزیع بکنه، از چه ساعتی تا چه ساعتی ساعت فعالیتش هست، اومدیم بررسی کردیم. بحث هوشمندسازی میاد در نظر میگیره که کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری رو داشته باشیم، کمک میکنه به ما با همون هزینه ها. ما اومدیم بررسی کردیم، گفتیم اگر به جای اینکه مثلا اگر از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر قرار هستش نامه رسون تعداد 100 تا نامه رو طی این مسیرها طی بکنه دست مقصدش برسونه، اگر مثلا به جای 8 صبح 7 و نیم شروع بکنه تا 12 و نیم و یه مقطع مثلا 1 و نیم تا 4 و نیم بعد از ظهر، این باعث این میشه که به ترافیک کمتری بخوره.
خوب.
و سرعتش خیلی بیشتر بشه و ضمن این که اگر مسیرش رو توسط هوش مصنوعی اومدیم بهش برنامه دادیم که به جای اینکه مثلا از مسیر سابق بره، از این مسیری که توسط سیستم بهش پیشنهاد میشه تردد بکنه، 30% هم اینجا به قول معروف مسیرش کاهش پیدا میکنه. ما بعد از این تغییر رفتار مواجه شدیم با اینکه تقریبا حدودا 40% ما توی هزینه و سرعت و نیروی انسانی میتونیم کاهش داشته باشیم. یعنی به جای اینکه قبلا یه نامه رسون 100 تا نامه رو در عرض 8 ساعت ببره، اگر این مسیر رو و این ساعت تی بکنه، میتونه همون 100 تا پاکت نامه رو یا 100 تا محصول رو
رفتیم به سمت اینکه بالاخره بهره وری رو افزایش بدیم. آقای دکتر، یه نکته ای، این بررسی رو توی مخاطبان خودتون برای مردم هم انجام دادین؟ یعنی مثال میخوام بگم، الان خیلی از شرکت هایی که حالا دارن خدماتی رو در بستر اینترنت ارائه میدن، بعد از اینکه اون محصول میرسه به دست مشتری، حالا پیامی براشون ارسال میشه که آقا توی نظرسنجی ما شرکت کرد، ببینیم چه جوری بوده این خدماتمون. الان شما همچین چیزی رو دارین، چه برای فرستنده چه برای گیرنده؟
ببینیم، ما بحث رهگیریمون هستش. توی رهگیریمون لحظه به لحظه رصد میکنیم که این محصول الان کجا هستش.
خب
بعد آخر سرم این اجازه رو میدیم به مشتریمون که برن توی سامانه نظرسنجی ما نظرشون راجع به سیر این مرسول به ما اعلام بکنه.
چون من حالا این مدت چند تا تجربه دریافت یا ارسال بسته پستی داشتم، چجوری میتونستم که در حقیقت برم تو این نظرسنجی شرکت کنم؟ چون جایی به من اعلام نشده بود که میتونم نظر
سایت پورتات آی آر که وارد بشین، ضمن اینکه اون بالا به عنوان رهگیری مرسولی یه باکسی در اختیارتون قرار داده میشه، پایینش هم یه قسمت نظرسنجی هستش که شما نظرتون رو نسبت به سیر این مرسوله به پست اعلام میکنه.
بسیار خب، خانم صحت هم همراه ما هستن در استودیو، خانم صحت بفرمایید.
آقای دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتتون. شما به موضوع خیلی مهمی اشاره کردین، استفاده از بسترهای هوش مصنوعی. من یک حالا موضوعی برام پیش اومد، این که در دنیای جدید ابرداده ها نقش بسیار مهمی در توسعه کسب و کارها دارن و بسترهای بلاکچین این مزیت رو برای کسب و کارها ایجاد میکنن که ما بتونیم از ابرداده ها استفاده کنیم. شرکت پست میتونه خودش یک مجموعه ای باشه برای اینکه کسب و کارهای ما ازش به عنوان پروژه های تحقیقات بازار استفاده کنن. اینکه در کدوم مناطق کدوم محصولات در چه حالا اختلاف قیمتی اختلاف کیفیتی بیشترین تقاضا رو داره، این خودش باعث ایجاد یک بازار، رشد یک کسب و کار و حتی توسعه تولید میشه. آیا شما بسترهایی دارین که ما بتونیم از این ابرداده‌ها استفاده کنیم؟ چون وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال میشه، یعنی حرکت در بستر انقلاب صنعتی پنجم. میخواستم در این مورد برامون صحبت
کنیم. ببینیم، ما یه تغییر رویکردی داشتیم نسبت به کسب و کار توی پست. اگر تا الان پست ما با دید جابجایی نامه و دریافت هزینه جابجایی میدیدیم، ما رویکردمون رو رفتیم به این سمت تجارت داده. یه مثال کوچیک واسهتون میزنم، ما یه تفاهم نامه سال گذشته با آموزش پرورش منعقد کردیم بابت توزیع کتب درسی. توزیع کتب درسی با توجه به اینکه ما داده های کد پستی تمام شهروندان ایرانی رو داریم و میتونیم تشخیص بدیم که چه شهروندی تو چه محدوده مدرسه‌ای حضور داره، خیلی با ما کمک میکنه که این دیتای دانش آموز رو داشته باشیم. به این صورت مثال میزنم که اگر آموزش پرورش به ما اعلام بکنه یک دانش آموز اول دبستانی تو این فلان منطقه کنار فلان مدرسه هستش، ما واسه ما مشخص هستش که این دانش آموز الان که کلاس اول هستش 12 سال مشتری ما هستش. یعنی ما تا 12 سال میتونیم از داده این دانش آموز استفاده بکنیم. سال به سال که این دانش آموز رتبه درسیش میره بالاتر، ما مشخصه واسه ما مثلا 6 سال آینده این دانش آموز قرار هستش که کلاس 6 باشه و فلان رشته باشه. این داده شما میتونیم ازش به عنوان یه دونه کسب و کار استفاده کنیم در اختیار
آقای دکتر. مشخصا پاسخ خانم صحت رو میشه بفرمایید؟
بله،
میگم مشخصا پاسخ سوال خانم صحت رو میشه بله. بفرمایید.
گفتم دیگه، ما داریم میریم به سمت تجارت داده. اگر بریم به سمت تجارت داده، اون بسترهای بلاکچین و مواردی که خانم دکتر اشاره کردن خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم از این تجارت داده به نحو احسن استفاده بکنیم.
تعرفه های پست هم
از این طریق
اضافه شده. تعرفه های پست آقای دکتر،
تعرفه‌های پست سال 1000 دی ماه 1400 مصوب شد که افزایش پیدا بکنه.
خب
به خاطر شرایط بازار به ما این اجازه رو
هنوزم اجازه نداری نه؟
تا 4 روم خرداد ندادن که 4 روم خرداد مصوب شد به صورت پلکانی ما اجازه افزایش تعرفه رو داشته باشیم.
خیلی خوب. بعد اینکه یه پیامم اومده من بگم خدمت شما، حالا توضیح کاملی ندادن که چی بوده ماجرا، فقط گفتن که 914-39-13 لطفا بپرسین چرا پست ها رو کردن فقط پیشتاز ولی با همون زمان قدیمی و دیر میرسه بسته ها.
ببینیم ما دو تا چیز پستی داریم، یه پایه پستی، خدمات پایه پستی داریم، یه خدمات غیر پایه پستی. خدمات پایه پستی که الزام قانونی هستش که حاکمیت سرویساش در اختیار همه شهروندان با عدالت قرار بده، شامل پست عادی و پست سفارشی هستش. پست عادی و سفارشی در همه جای دنیا تابع قوانین و مقرراتی هست، یعنی ما اگر پست عادی بکنیم اجازه نمیتونیم داشته باشیم که مسیر مرسولش رو مشخص بکنیم. یعنی شما میایین پست نامتون رو به صورت عادی داخل پاکت میذارین، میذارین توی صندوق پستی یا تحویل باجه میدین، به شما کد رهگیری داده نمیشه با توجه به اینکه قیمتش خیلی پایین هستش. و همینطور بحث سفارشی، یعنی پست سفارشی ما بر اساس قانون جهانی باید 7 روز طول بکشه از ابتدا تا انتهاش تا دست از گیرنده تا دست فرستنده برسه، فرستنده دست گیرنده برسه. ولی ما توی پست پیشتاز و توی پست ویژه این قوانینمون خیلی سختگیرانه تر هست. یعنی ما تو پست پیشتاز موظف هستیم که مرسوله رو طی 3 روز از مبدا به مقصد برسون، و تو پست ویژه داخل استانی 24 ساعت و خارج از استان حدودا 48 ساعت ما موظفیم این کار رو انجام بدیم. به خاطر همین تعرفه‌هاشون افزایش پیدا میکنه. اون جایی که نمیتونیم سرویس سفارشی یا سرویس عادی بدیم، به خاطر همون حالا همکاران ما یه مقدار سختشون هست، یعنی راهنمایی میکنن مشتریانه که برن به سمت پست پیشتاز و پست ویژه که هم خدمات بهتری بگیرن و هم سرعت بیشتری داشته باشه سیر مرسولشون، منتها خب به طبع یه مقدار هزینه‌هاش هم تفاوت میکنه.
بسیار خوب، ان شاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود الیالی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پست، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ،
درود بر شما، خدا نگهدارت.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
خانم صدر، بریم سراغ ادامه خبرهامون در رابطه با اطلاعی که سازمان هواپیمای کشوری ابلاغ کرده و اعلام کرده که با کسایی که به صورت ارزی بلیط‌های هواپیما رو به اتباع خارجی میفروشن قرار هست که برخورد بشه.
بله، از ابتدای تیر ماه امسال نرخ بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی کشورمون برای اتباع غیر ایرانی ارزی محاسبه می شد و خب طبیعتا این مسافرها باید قیمت بیزنس کلاس پرداخت می کردن قیمت بلیط ها رو. خب طبیعتا این موضوع از طرف هم وزارت میراث فرهنگی، هم وزارت امور خارجه، هم حالا مجلس و بسیاری از فعالان گردشگری مورد نقد قرار گرفت که خب یک پرواز داخلی داره انجام میشه اما ما باید به قیمت جهانی پرداخت بکنیم. و خب نهایتاً مستقیماً با دستور وزیر راه این مصوبه لغو شد و قرار بود که مبنای محاسبه فروش بلیط برای اتباع خارجی مثل سابق ریالی باشه، اما متاسفانه در حالا چند وقت اخیر باز مشاهده کردیم که همچنان شرکت‌های هواپیمایی نسبت به مصوبه وزارت راه مقاومت داشتن و برای گردشگران خارجی همچنان قیمت بلیط‌ها را ارزی محاسبه می‌کردن که سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به این موضوع واکنش داشته و گفته که اگر هر مسافری غیر ایرانی در پروازهای داخلی بلیطی رو خریداری بکنه که نرخ بلیط ارزی محاسبه میشه غیر قانونیه و اطلاع بده، یعنی موضوع باید حتما اطلاع رسانی بشه چون پروازهای داخلی همگی باید ریالی محاسبه بشن، چون این موضوع ماه گذشته لغو شده و دیگه مبنای تعیین قیمت بلیت برای اتباع خارجی در پروازهای داخلی همون قیمت ریالیه نه ارزی.
بسیار خب، ان شاءالله به یه سمت و سوی بره این داستان که ما شاهد از دست دادن همین تعداد مسافر هم نباشیم و خب بالاخره ضربه نخوره صنعت گردشگری کشور. بریم همراه بشیم با نوید دانشور که گشتی زده در بازار خودرو. این روزا حالا اگر سری بزنید بازار خودرو کمی، خیلی کم شاهد کاهش قیمت انواع خودرو هستین، حالا به خصوص خودروهای داخلی. بریم ببینیم که نوید دانشور چی برای ما آماده کرده.
سلام.
سلام.
خودرویی که الان داخلش هستی حدودا چقدر قیمت داره؟
حدود 80 تا 90 تومن.
قبلا چند خریدی؟
7600.
7,600,000 خریدی، الان حدود 90 تومن.
بله بله.
اون موقع هم صفر خریدی؟
اون موقع آره صفر خریدم.
الان این همه کار کرده چند سال پیش؟
تقریبا سال 89
کار کرده، حدود 11 سال باز گرون تر
90 تومن آره میبرد دیگه. نسبت به تورم و بالا رفتن ارز و اینا تاثیر داشته دیگه بیشتر.
خودرو خودتون الان اطلاع دارین چه قیمتی داره؟
فکر میکنم دور و بر 160-170 داره.
چند خریدینش؟
یه زمان گرفتم 35. خود چندین سال قبل بوده، برای اینکه هیچی رو حساب کتاب نیست. بعد ماشین دیگه نمیذارن وارد کنن، مردم مجبور همین خودروهای داخلی مصرف کنن.
خودرو خودتون چه قیمتی داره؟ خبر دارید ازش؟
والا سال 95 من این خودرو رو با چک و سفته و همه چی از ایران خودرو گرفتم، واسم درآمد با درصدی که روش میکشم درآمد واسم 33 تومن.
چه خودرویی هست؟
405 نقره‌ای، 3 تومن سال 95. الان ماشین تصادف داره، همه چیش خورده، بعد 5 سالم استفاده 122,000 تا هم ماشین کار کرده، تو کشور ما داره خرید و فروش میشه 180, 190, 200, 210. اصلا هیچ جای دنیا اینطوری نیست. شما یه خودروی ورداری 5 سال ازش کار بکشی، تصادف هم باش بکنی، قیمتهای سر به فلک کشیده که آدم تو برنامه ها میبینه بخواد الان انقدر هجومی باشه، انقدر افزایشی باشه.
حدود قیمت‌های خودروهای دیگر خبر داری؟ چی چند شده الان؟
والا آره من می‌خواستم یه سوناتا 2010 بگیرم، چند سال پیش حدود 45-50 تومن بود، 2010 سال 92. الان همون ماشین 600-700 تومنه.
این قیمت که داری میگی قبلا میشد باش خونه خرید؟
بله راحت میشه خونه خرید.
الان یه دینا پلاس رو دارم میگن 600-700 تومن. 600-700 تومن، من یادم اون زمان که من این پژو رو خریدم، پژو پارس 93 رو خریدم 35 تومن. اون موقع من میتونستم با 70 تومن یه دونه بنز 2002 مدل باراباس، اونه که دست پلیس بود اول داده بودن، از اونا میتونستم بخرم 72 تومن. ولی به خاطر اینکه ترسیدم، گفتم قطعاتش گیر نمیاد، ممکنه باید خراب بشه، قدیمیه فلانی، رو نخریدم.
الان به نظر شما یه کارمند معمولی میتونه یه ماشین صفر کیلومتر بده؟
نه نمیتونه. چقدر حقوقش یه کارمند 10 تومن بیشتره؟ 10 تومن زرنگ باشه بتونه ماهش رو بگذرونه و کلاش رو بندازه بالا.
خب اینو در حقیقت گزارش نوید دانشور شنیدیم. اختلاف این چند ساله خودرو که حالا دلایل مختلفی داشته به کنار، یه مسئله دیگه که هست اینه که در دولت 13 با روی کار آمدن در حقیقت دولت جدید و انتخاب آقای فاطمی امین به عنوان وزیر سمت، ایشون اصرار بر این داشتن که خیلی از کالاهای مختلف باید در بازار سرمایه در بورس کالا عرضه بشود. حالا چون اونجا بالاخره شفافیت هست و همه چیز مشخصه، میتونن که در حقیقت مردم شاهد ثبات و آرامش باشن در بازارهای مختلف، از جمله حالا خودرو که الان صحبتش هست. در مقابل مخالفان زیادی هم هستن که میگن اگر خودرو وارد بورس کالا بشه، وارد فرایند حالا بورس بازی و این مسائل میشه و ما نه تنها شاهد کنترل بازار و ثبات قیمت ها نیستیم، که شاید افزایش قیمت ها هم میتونیم باشیم. حالا خبر رسیده که بالاخره برای ورود خودرو به بورس کالا شمارش معکوس آغاز شده. خانم سر
خواهش میکنم. همونطور که اطلاع دارین ما روزهای پایانی تیر ماه اوج برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت هاست.
بله.
مدیر عامل ایران خودرو و سایپا هم در روزهای پایانی تیر ماه در جلسات مجامع رسما عنوان کردند که باید محصولات این دو شرکت خودروسازی در بورس کالا ارائه بشن و این خبر رو اعلام کردند که ما محصولاتمون به بورس کالا میره. خب وزارت صمت هم اعلام کرد که اون دسته از محصولاتی که یعنی خودروهایی که در قرعه‌کشی وجود ندارن در قرعه‌کشی ایران خودرو و سایپا قابلیت عرضه در بورس کالا دارن. خب به همین دلیل به سرعت شورای عالی بورس این طرح رو تصویب کرد و به همین دلیل گفته میشد که با سرعت بسیار بالایی ما باید شاهد عرضه خودرو در بورس کالا می بودیم، اما خب هنوز هم این اتفاق نیفتاده و فقط صحبت از عرضه خودرو در بورس کالا. خب طبیعتاً بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر خودروها در بورس کالا ارائه بشه ما بخشی از این مشکلات مثل قیمت‌گذاری دستوری، سیستم قرعه‌کشی، توزیع راند، عدم شفافیت‌های دقیق در مورد نحوه تخصیص خودروها و غیره رو دیگه شاهد نخواهیم بود و ما ملزم هستیم که خودروهای تولید داخل رو لااقل در بورس کالا ارائه بکنیم که همچنان یک کش و قوس‌های میان وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی وجود داره که این موضوع رو با واقعا به تأخیر انداخته. بله. و ما خودروی در بورس کالا نمی‌بینیم. گفته میشد که مثلا شاهین از گروه خودروسازی سایپا وارد بورس کالا میشه.
بله.
یا یک سری خودروی چینی دیگه، اما ما هنوز شاهد
بسیار.
این موضوع نیستیم.
موضوع خیلی پیچیده ای هست، کلی بحث در موردش هست، از حالا همین مسئله عرضه در بازار سرمایه تا بحث واردات خودرو و موارد مختلف دیگه که کلی صحبت کردیم، بازم جا داره در موردش صحبت میکنیم. بریم چند تا تلفن بشنویم.
یه نابینای هستم، تحت پوشش بهزیستی هم هستم، سه نفر نابیناییم در یک خانواده. برای من 300 تومان یارانه تعیین کردن نفره. آیا 300 تومان برای من باید 400 تومان تعیین میشد که به احتمال زیاد اشتباه شده؟
ممنون از این برنامه نمودار و هر رادیو ایران. لطف کنید درباره مشکلات دائم داریم برنامه بگیم. این خشک سالی و این بدبختی دولت فکر به حال ما برداره. والا بالله هزینش نداریم بکنیم، آب نداریم تو استان ایران، گرفتار هستیم. دولت کمک کنه دامون بخره بخورا.
خواستم ببینم در مورد این صادرات دام قرار بود یک کاری انجام بشه، آیا انجام شد یا نشد؟ خواستم اینو پیگیر باشه چون که دامدارای طرف ما خیلی دارن زیان میبینن.
واجبه سهام عدالت که میخواستم صحبت کنم، میگم که این همه که مردم پیگیر سهام عدالت هستن، مگر اونایی که سهام عدالت دارن چی شده براشون؟ من خودم سهام عدالت دارم، در سال یه دفعه یه سودی به من میدن، این به کجا میرسه؟ خدا حافظ.
خیلی متشکرم. فقط یه نکته بگم، تلفن اول چون تو پیام ما خیلی داشتیم در رابطه با یارانه، همچنان سوال دارین و گله و شکایت و موارد مختلف، 6369021 6369 شماره تلفن وزارت رفاه هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناسان وزارت رفاه بپرسید. موضوعاتی هم که پیشنهاد دادین چشم، حتما پیگیرش خواهیم شد روزها و هفته‌های آینده. خیلی متشکرم، تا فردا، خدا نگهدارت.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسین.
لطفا همراه ما باشید با خبر.